خیر باشه، خیلی خوش آمدید به ضیافت امشب رادیو گفتگو، ضیافتی که اختصاص داره به حوزه مهم و اثرگذار سلامت. من قبل از اینکه با میهمانانمون شروع به صحبت بکنیم و معرفی کنم حضورتون، اجازه میخوام که تشکر کنم از تمامی خبرنگاران، فعالان عرصه اطلاع رسانی و خبر رسانه کشورمون که بار سنگین اطلاع رسانی به مردم رو به دوش میکشن. انشالله موفق باشن، سلامت باشن تو هر حوزه‌ای که مشغول به فعالیتن. اما اجازه میخوام میهمانان و در واقع بگیم میزبانان هستند امشب، بزرگوارانی که حوزه سلامت متخصص هستند رو حضورتون معرفی کنم. سرکار خانم دکتر الهام وزیری نهاد، متخصص جراحی لثه و ایمپلنت. خیلی خوش آمدید خانم دکتر وزیری و شب بخیر.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و خیلی سلام خدمت شنوندگان عزیز، همکاران عزیز و همچنین موجی عزیز.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. سرکار خانم دکتر وزیری نهاد.
بله، در خدمتتون هستم.
شما هم با کلام خودتون، با زبان خودتون برای شنونده ها از خودتون بفرمایید و خودتون رو معرفی کنید.
خواهش می‌کنم. من متولد تهران هستم و اینکه حالا اون قسمت سالشو به خاطر خانم بودنم فعلا حذفش بکنم، تحصیلات دانشگاهیم رو دانشگاه آزاد تهران عمومی رو گذروندم، تخصصم رو دانشگاه اصفهان بودم و اینکه رشته دندانپزشکی رو در واقع به من رشتم ریاضی بود. تا سال سوم دبیرستان قرار بود که مهندس بشم. خودم از اول خب ریاضی رفته بودم، می‌خواستم مهندس بشم و به توصیه خانواده‌ام تغییر رشته دادم و سال چهارم رو تجربی خوندم و در کنکور تجربی شرکت کردم و الان واقعا خوشحالم از اینکه این کارو کردم، چون واقعا رشته دندانپزشکی رو دوست دارم و اینکه قسمت علم و هنرش خیلی قضیه رو برای من جالب‌تر کرده. همکارای پزشکمون شاید انقدر نمیدونم، فکر می‌کنم انقدر لذت نبرن شاید از رشتهشون، ولی رشته ما رشته‌ای هستش که حالا نه به اون سختی کشیکای شبانه اذیت شدنای پزشکا رو داریم، در واقع رشته‌ای هستش که مخصوصا برای خانم‌ها در ایران رشته ای هستش که به نظر من فوق العاده براشون مفیده و میتونن ازش لذت ببرن. واقعا
توصیه میکنید که خانم ها به این تخصص و رشته رو بیارن یا رو نیارن؟ آیا جنسیت بهش میدید به این رشته یا نمیدید؟
متاسفانه جنسیت که خب هستش توی
من میخوام امریکت. امشب راجب با زبان شما بیایم راجب تخصص این آمیختن علم و هنر صحبت بکنیم. این آمیختن علم و هنر رو وقتی صحبت میکنیم دیگه هیچی نمیشناسه. ما وقتی راجب یک موضوعی که صحبت میکنیم که حوزه سلامت، حوزه اثرگذار سلامت هست، دهان و دندان یکی از حوزه های بسیار پایه و اثرگذار سلامت ما هست، شاید کم بهش توجه میشه، شاید اون اهمیتی که حوزه های دیگه داده بهش میشه، رسانه ها بیشتر مطرح میشه، تو حوزه دهان و دندان کمتر هست. به اضافه اینکه دارید تأکید میکنید همه بزرگواران که هنر آمیخته شده به این حوزه مهم و اثرگذار.
بله واقعا همینطوره. ما یه کتاب داریم در دندان پزشکی به نام آرت اند ساینس، همین علم و هنر دندان پزشکی. و اینکه واقعا من به عنوان جراح بعض وقت وقتی دارم بخیه میزنم فکر میکنم که اون موقعی که حالا من گلدوزی میکردم، گوبلن میدوختم، اینا همه داشته آماده میکرده منو برای جراح شدن. یا حتی من نقاشی میکنم، من نفر سوم در واقع رتبه سوم جهانی دارم توی نقاشی، ده سالم که بوده از ژاپن در واقع مسابقاتی برگزار شد، من نقاشی فرستادم که اون موقع شهر بازی بود، به انتخاب خودم بود و نفر سوم جهان شدم. احساس میکنم که تمام این اتفاقاتی که افتاده نه همه پایه‌گذار جراح شدن من بوده و به عنوان یه جراح خانوم مشکلات خیلی زیادی رو الان تعامل کردم. من الان 10 ساله که تخصص دارم، 15 ساله که فارغ التحصیل شدم و متاسفانه این مشکل رو دارم که هنوزه خیلی از مریضا دوست دارن که جراحشون مرد باشه و خب این رو همه جای جهان هست، نه که فقط ایران، همه جای جهان این هست. ولی من احساس میکنم که توی جراحی لثه، توی کار ایمپلنت، اون ظرافت زنانه شاید خیلی مؤثر باشه و واقعا باید به این مسئله دقت کنیم که مخصوصا ما خانم ها، حالا همکارمون خانم دکتر هم اینجا هستن، دقتمون نمیخوام بگم بیشتره ولی قطعا به اندازه آقایون هستش.
بله، متشکرم از شما، سپاسگزارم، خوشحالیم که امشب خدمت شما هستیم. 22:41 دقیقه هست، شما شنونده یه ضیافت هستید از رادیو گفتگو. خب شنیدیم، آشنا شدیم با میهمانان ارجمند امشبمون، متوجه شدیم و فهمیدیم که راجع به چه موضوعی میخوایم صحبت بکنیم، موضوعی که عرض کردم موضوع بسیار مهمی هست، گو این که خیلی گاهی موقع ها حس میکنیم که اون بار ارزشی بهش داده نمیشه، اون مقدار میزان اهمیتی که همه جا بهش داده میشه اون بار رو نداره. چه کار بکنیم تا این بار بهش داده بشه، این بار ارزشی رو ما داشته باشیم، اهمیت بدیم، خانواده ها بدونن که همون میزان که حالا هر چند وقتی بار میرن یک آزمایش خون میدن، حتما باید یک آزمایش و چک دهانی حتما باید داشته باشن، سلامت دهان و دندان حتما باید بررسی بشه. خانم دکتر وزیری در خدمت شما هستیم، بیایم مفاهیم نگاه بکنیم به مفاهیم اصلی و حالا بگیم مفاهیم بنیادین، خیلی شعاری هستش، بیایم راجع به جراحی لثه و ایمپلنت صحبت کنیم که در چه صورت بهش نیاز میشه، اصلا چرا لازم هست، چرا رو آوردیم به این موضوع و این تخصص برای چی وجود داره.
خب من اولین چیزی که میخوام بگم، حالا چون همیشه دوست داشتم که یه تریبونی باشه من اینو بلند بگم، جرمگیری برای دندون ضرری نداره. این سوالیه که تقریبا شاید 99% بیمارای من از من سوال میکنن و من ازشون بینیم، و واقعا این برام سواله که این کجا مطرح شده و دوست دارم این کسی که گفت رو واقعا پیدا کنم. تو تمام مردم جرمگیری برای دندون ضرر نداره.
شما میگه تو کلام شما، من اینجوری استنباط کردم، اکثر مریضا چون از خود منم میپرسن فکر میکنن ما در این جرمگیری مینای دندون رو میتراشیم.
خب این چیزیه که نمیدونم کجا شنیدن، من فکر کنم تو رادیو تلویزیون یه جایی شنیدن، چون همه اینو میگن. یه باور غلطیه.
غلطی که نگفتیم اون رسانه.
من فکر کنم همین که الان اصرار بکن، تأکید بکنیم که این باور غلطه. خیلی
دقیقاً من میخوام این باور غلط رو به عنوان گفتم اولین صحبت من بگم، حتما دوستاشان که جرمگیری برای دندان ضرری نداره و اگر توسط دندان پزشک، اگر توسط متخصص دهان و دندان انجام بشه هیچ ضرری نداره. ما جرم ها رو فقط موقع جرمگیری برمیداریم و به مینای دندون اگر که توسط دندان پزشک، بازم مستقر میشم، شما یه موقع هست پیش دندان ساز یا کسی میرید که اصلا به این کار آشنایی نداره، پیش همکاره دندان پزشک متخصص دهان و دندان برید، برای دندونتون جرمگیری هیچ ضرری نداره، به مینای دندون هم هیچ ضرری نمیرسه.
دندان ساز که الان دیگه مشغول فعالیت نیستن، الان دیگه فکر نمیکنم داشته باشیم.
دندان پزشکان تجربی خیلی تاسفانه،
بیش دندان ساز تجربی هستن، نه دندان پزشک تجربی.
خب همونن،
یعنی کار اجرایی دندان، سلامت دندان هم انجام میدن، علاوه بر اینکه حالا من شنیدم فقط تو کار حالا ساختن، حالا بگیم اون قالب هایی که قدیما داشتن کار میکردن، بله دست دندان من. پس کار این شکلی
ولی جرمگیری و همچین کار، بله متاسفم.
ممنونم از شما خانم دکتر وزیری، بفرمایید حوزه تخصصیتون رو برای شنونده. خب این نکته مهم رو فرمودید که اتفاقا به جا هم بود، باید گفته میشد، شاید اگر هم خیلی ها نپرسن، ولی این سوال تو ذهنشون وجود داره که واقعا اولا لزومش چیه، دومی که اگه بکنیم ضرر داره یا نداره.
ضرر که قطعا نداره، و اینکه همجور که آیدتو فرمودن، اگر که در واقع چکاپ های دندانپزشکی هر 6 ماه هست، حالا بر اساس اون ویزیتی که بیمار میشه، اینکه نیاز به جرمگیری داره یا نداره رو اون رو دندانپزشک تشخیص میده. در مورد بیماری های لثه که تخصص من هستش، اگر که همین جرم های لثه‌ای برداشته نشن، به مرور زمان به زیر لثه رفته میرن و باعث میشن بیماری های استخوان و لثه به وجود بیاد، التهاب لثه به وجود، التهاب استخوان به وجود بیاد، که در اون مواقع دیگه ما مجبور میشیم که جراحی کنیم و ناحیه رو، جرمای زیر لثه رو برداریم. از جهت در واقع برای ایمپلنت هم باز من یه نکته‌ای داشتم که خیلی دوست دارم، این هم جزء چیزای کلیدیه که دوست دارم بگم. ما الان متاسفانه ایمپلنت های خیلی متفاوتی توی بازار اومده، انواع و اقسام، برند های مختلف، و اینکه همکار دندان پزشک عمومی همکار در واقع ایمپلنت رو انجام میدن. من این رو میخوام بگم که کار ایمپلنت یه کار تخصصی هستش. اولا که ما کلمه‌ای به نام ایمپلنتولوژیست نداریم. اینو خواستم که چون خیلی از مریض، من به عنوان یه پریودونتیست، من در واقع جراح لثه هستم، انگلیسیش میشه پریودونتیست، هیچ موقع اسم خودم ایمپلانتولوژیست نمیذارم. یعنی این یه کلمه هستش که ساخته دندانپزشکان عمومی هستش.
یعنی یه جوری من درآوردی؟
بله همینطور.
چون اصلا وقتی که از خود در بیارن و این که اصلا بار علمی نداشته باشه یا هیچ ریفرنس و سورسی براش وجود نداشته باشه نمیتونیم بگیم
بله. ببینید همکارای جراح لثه، جراح فک و صورت و متخصصای پروتزهای دندانی، اینا افرادی هستن که میتونن کار ایمپلنت رو انجام بدن. و این رو در واقع حالا یه سری فلوشیپ های ایمپلنت هست که این افرادی که بعد 3 سال، ما در واقع 6 سال دندانپزشکی عمومی میخونیم، 3 سال تخصصمون هستش، تخصص جراح لثه، جراح فک و صورت و متخصص های پروتزهای دندانی، اینها میتونن یه دوره فلوشیپ 2 ساله بگذرونن که اون فلوشیپ ایمپلنت های دندانی هست. یه سری فلوشیپ های دوباره در واقع این هم میشه گفت من درآوردی که اساساً سازمان نظام پزشکی اونها رو قبول نداره، به ما فلوشیپ های حالا ICOI هست یا چیزهای دیگه هستش که ازش استفاده میکنن. اینها در واقع مبنای علمی حالا من نمیدونم واقعا داره یا نداره، ولی سری کورسای شاید واقعا 6 ماهه باشه که حالا هر 5 شنبه کلاس ها رو برگزار میکنن و اینها واقعا تخصص ایمپلنت گذاشتن رو ندارن و متاسفانه اینا مشکلاتی که برای بیمارا ایجاد میشه بعد از اون همه گریبانگیر مای متخصص میشه.
یه مقدارم بار تبلیغاتی البته داره که مثلا حالا من دندان پزشک، حالا من حالا هر متخصص تو هر رشته‌ای وقتی یک دوره کورسی رو میگذرونم اون رو میام رو تابلوی تبلیغاتی خودم میارم و مراجعه
عام منم که نمیدونه. این نوشتن نداره. من هم تا یعنی حتی پدر مادر من هم تا قبل از اینکه من تخصص جراحی لثه بگیرم نمیدونستن که حالا ایمپلنت تو کدوم از رشته ها هستش. اونایی که انقدر با این رشته در... من از بهشون گفتم متخصص جراحی، شما وقتی که متخصص جلوی اسم حالا جراح لثه یا متخصص ارتودنسی نباشه، دندانپزشکان عمومی این در واقع تخصص اون کار رو ندارن. حالا درسته علمش رو دارن ولی در موارد سخت، موقعی که تحلیل استخوان هست، موقعی که مشکلات فراوان برای ایمپلنت گذاشتن هست، در این مواقع هستش که واقعا باید به متخصص ایمپلنت رجوع کرد که متخصص ایمپلنت، متخصص جراح لثه، متخصص جراح فک و صورت و متخصص پروتزهای دندانی هست.
ممنونم. ما پیامک‌های زیادی بهمون میرسه و یک بچه اشتراک رو همش هست. حالا بعد از مخصوصا شروع صحبت خانم وزیری و بحث قیمت‌هایی هست که توی جامعه داره مطرح میشه برای ایمپلنت ها. من چیزی که حالا برای من رسیده و فرستاده شده بحثایی از 700,000 تومان قیمت هست تا 7,000,000 تومان و بالاتر. باید چجوری نگاهش بکنیم؟ این قیمت ها چطور در واقع معین میشه، اعلام میشه و اجرا میشه؟ راهنمایی بفرمایید.
بله، این هم یه موزل خیلی بزرگی دیگه هستش که الان من دندانپزشک متخصص واقعا این که چه نوع برندی رو توی مطب یا کلینیک کار میکنم بهش اطمینان کنم و اینکه چه قیمتی باید بذارم واقعا باهاش در واقع گریبانگیر هستیم. و اینکه الان این قیمتایی که میدن، من یک منشی داشتم، متاسفانه این منشی من جایی کار میکرد که از همین قیمتای 700-800 تومانی اسمسش براشون اومده بود. ازش که سوال کردم که حالا چجوری بوده، من واقعا سواله برام با من ایران، خب واقعا نمیصرفه شما وقتی قیمت به این کمی دارین میدی اسمس. متاسفانه توی مطبشون حالا مریض رو به هر شما وقتی 700 هستن یه سری، خب مریضش هم خیلی زیاد بوده، مراجعه که میکردن حالا قیمت ها اضافه میشده همینجور، یعنی یه قسمت داره میگفتن این فقط مال گذاشتن ایمپلنته، این مال جراحی بعدشه، این مال پروتزشه، یعنی اگه جمع مطالب رو شما جمع میکردی همون قیمت متعارفی میشد که همه دندانپزشکای متخصص الان دارن میگیرن یا دندانپزشکایی که به هر صورت این گریز رو نمیزنن. یه موقعی تو کلینیک بچه 4 ساله میاد و واقعا خب برای بچه 4 ساله خیلی سخته. من خودم الان بخوام روی یونیت دندانپزشکی بیام استرس میگه، بچه 4 ساله میشینه روی یونیت دندانپزشکی استرس بهش وارد میشه، من واقعا پدر مادرش رو نگاه میکنم و یه جورایی شاید باشون دعوا بکنم. یه تمام تقصیر پدر مادره که واقعا این بچه تقصیری نداره، این بلد نبوده مسواک بزنه و این وظیفه پدر مادره که تا حداقل 4 سالگی به نظر من مسواک بچه رو بزنه.
سپاسگزارم. ما یه موضوعی که حتما پس میخوام جمع‌بندی کنم از این قسمت صحبت بزرگواران این هستش که وظیفه پدر مادر احتمالاً تو اون سن کم یاد دادن مسواک زدن به فرزند نیست. بچه 3 ساله 4 ساله یا حتی کمتر که نمیشه یادش داد.
براش.
باید براش انجام بدن مسواک زدن رو بزنن تا وقتی که حالا خودش میتونه این مأموریت رو به نحو صحیحش انجام بده. سپاسگزارم.
بله من اینم خواستم متذکر بشم که ما سعی کنیم وقتی که پیش دندانپزشک عمومی که معمولا ارجاع میدن به بقیه متخصصا میریم حتما حالا چون ممکنه وقت نداشته باشن یا اینکه اون لحظه فقط به درد دندونی که ما بهشون گفتیم توجه کنن حتما بگین که لثه ما رو معاینه بکنید چون خیلی از اوقات هستش که دندونای بیمار هیچ مشکلی نداره حالا یه پوستگی داره ولی از لثه و استخوان از بین میره و دندونا رو از دست میدن و دچار لقی میشن و خیلی خوبه که اینا رو زودتر بهش رسیدگی بکنن.
ممنونم. سپاسگزارم از همه بزرگوارانی که امشب قبول دعوت کردن. اینجا خدمتشون بودیم جناب دکتر.